بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما نمازگزاران، زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه علیها السلام و محضر بینندگان گرامی سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه نور و شبکه سه سیما، برنامه سمت خدا که الحمدلله و المنه توفیق داریم در این ماه رمضان مباحث هر ساله حاج آقای رفیعی رو از طریق شبکه سه سیما سمت خدا تقدیم مردمی بکنیم که از تفسیر سوره توبه و بعضی روزها مباحث مناسبتی حاج آقای رفیعی الحمدلله بهره میبرند و میبریم. خیلی خوش آمدید بینندگان ارجمند به این حرم نورانی. دعوت میکنم همراهی بفرمایید و تسلیت هم میگم ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو محضر همه شما خوبان. سلام علیکم، عظم الله اجورکم. حاج آقا قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، زائران و بینندگان عزیز برنامه سمت خدا و شبکه نور.
علیکم السلام،
در خدمت شما هستیم.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تسلية عرض میکنیم ایام سوگواری و شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان. توفیق داشتیم تفسیر سوره مبارکه توبه رو عرض کنیم. امروز آیه 34 و 35 این آیه رو، این سوره رو مورد بحث قرار میدیم. آیه 34 به دو درد بزرگ جامعه اشاره کرده، به دو مشکل، به دو عامل در واقع ضربه زدن به جامعه، دو گروهی که اینها لطمه میزنند و خدا به اینها وعده عذاب شدید داده. گروه اول دانشمندان سوء، بد و فاسد. گروه دوم ثروتمندان بیدرد که فقط به دنبال کنز و جمع‌آوری مالند و به فکر مردم نیستند. جالبه این دو گروه در یک آیه بحثش مطرح شده. گروه اول اشاره می کند به دانشمندان و راهبان و دیرنشینان اهل کتاب مسیحیت. البته خدا نمیگه همشون، اینم یک نکته اخلاقی است. اگر آدم حتی توی جامعه ای اکثریتی یک فسادی دارن، آدم نباید بگه همه، همه اهل این شهر اینطورن، همه کاسبا اینطورن، همه مثلا فرض کنید که راننده ها اینطورن. نه، اگر انسان بگه بعضیا، این نکته ای است تو قرآن. خیلی جاها خدا تو قرآن کلمه کثیر داره، میگه بسیاریشون اینطورن، یعنی حتی اگر یه اقلیتی در یک گروهی سالمن، باید اینا ملاحظه بشن، دیده بشن. این سبک قرآنه که ما یاد میده. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، ان کثیرن، نه همه، تعداد زیادی من الاحبار، قبلا هم عرض کردیم احبار جمع هبر یعنی دانشمندان اهل کتاب یعنی مسیحیان کشیش ها که اون زمان بودن و رهبان رهبان منظور راهبان دیرنشینن که اینا قبل از اسلام بودن خدا داره از اینا گله میکنه فرماید اینها دو تا مشکل اساسی دارن یک لیعکلون اموال الناس بالباطل اموال مردم رو به باطل میخورند حالا یا منظور رشوه است بعضی از این دانشمندان یهود و نصارا رشوه میگرفتند احکام رو جابجا میکردند مثلا یه بیچاره جرمی مرتکب شده بود میگفتن باید فلان حد برش جاری بشه اما یه آدم مسئولی بود به نامی بود با پول گرفتن و حکم رو جابجا میکرد شاید منظور اینه یا نه بعضی از نقلها دارد که اینها در واقع اقدام به فروش بهشت میکردن جهنم رو با پول میخریدن میگفتن آقا اینقدر پول میگیریم شما از آتش جهنم نجات پیدا میکرد یا مقصود این است که اموال مردم رو به نفع خودشون مایی مصادره میکردند خب یه عالم فاسدی که در سوره مائده این آیه 41 اگر دوستان بعدن ببینید کاملا شفاف اومده این مطلب که اکالون لسهد یعنی اینها لقمه حرام میخوردند خب اگر یه قاضی یه حاکم به اصطلاح عالمی یه دانشمندی اینطور شد که اهل لقمه حرام شد اهل رشوه شد اهل این شد که با پول حکم و جا به جا کنه این خیلی خطر بزرگیه ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل این یک مشکل دومشون این بود که و یسدون عن سبیل الله راه خدا رو به مردم نشون نمیدادن راه خدا چی بود تو تورات آمده تو انجیل آمده این آقا یعنی رسول خدا پیغمبر آخرالزمانه خود شما به مردم میگفتید این آدم بعدن میاد تحریف کردن گفتن نه ایشون اونی که ما میگفتیم نیست یا کتمان میکردن یه وقتی ابو سفیان عده‌ای از مشرکین و فرستاد مدینه گفت شما برید پیش این بزرگان یهود و مسیحیان ما که مشرکیم بت پرستیم اینا بالاخره اهل کتابن عالم دارن دانشمند دارن تورات دارن انجیل دارن برید بگید حالا ما که داریم با این آقا می جنگیم با پیامبر ولی خدایی واقعا این پیامبر هست یا نیست تکلیف ما رو روشن کنید میخواست برای خودش و برای مردم شفاف باشه اینا آمدن گفتن نه ایشون اون کسی که ما گفتیم نیست خدا میگه لعنت خدا من تو قرآن همچین لعنتی ندیدم غیر از این
با خیلی این تعبیر
با این تعبیر یلعنهم اللاعنون خدا و هر چی لعنت کننده است دیدی یکی عصبانی میشه میخواد فحش بده میگه مثلا پدرت فلان مادرت فلان کسی میگه آقا همه یه کس و کارت قرآن میگه همه یه لعنت کننده ها لعنتشون بر اینایی که کتمان کردند قرآن میفرماید اینا مثل بچه شون مثل پسرشون پیغمبر رو میشناسن شما پسرت بیاد پیشت شک میکنی پسرت آقا پسرت کنار شما نشسته باشه 30 سال 20 سال وای زندگی کردی مگر اینکه آدم دیوانه باشه یا آلزایمر گرفته باشه یا به هر حال عقلش از سرش و الا شما نه اینجا کنارت یه راه دورم پسرت رو ببینه میگه آه این بچمه پسرمه این ماشینشه این خانهشه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم مثل اولادشون مثل پسرشون پیغمبر رو میشناختند ولذا اینجا خدا به شدت از اینها گله می کند که این عالمان سوء دو تا مشکل داشتن یکی حرامخواری و یکی هم کتمان و تحریف هر این اتفاق در هر کجا بیفته، حالا این آیه داره حالا قبل از اسلام رو میگه، امروز هم همینه. اگر یک کسانی حق رو کتمان کنند، اگر یک افرادی بیان لطمه به دین بزنن با جابجایی احکام، همین چیزایی که شما در دنیا میبینید، فرقه های انحرافی که درست میشه، تشکیل میشه، خب گاهی خطر یکی از این آدما به مراتب از بمب و از بمباران بدتره. یکی پیدا میشه یه فرقه انحرافی درست میکنه، هزاران نفر بهش ایمان میارن. شما تو جریان وهابیت اینو دیدید، تو جریان داعش دیدید، چقدر اصلا خود اسلام رو شما برید مطالعه کنید دیگه. گروه دوم والذینه داره، اگر این واو نبود میگفتیم اینم داره همون گروه اولو میگه، ولی مفسرین میگن این واو واو استینافه، حالا فارسیشو عرض میکنم، واو آغازه، شروعه، یعنی داره یه گروه جدیدی رو میگه. خوب دقت بفرمایید، اینم خیلی مهمه. گروه جدید میفرماید کسانی که به جمع‌آوری طلا و نقره میپردازن، هی رو هم میذارن، انفاق هم نمی کنن. نمیگه این طلا و سکه و نقره که من رو هم میذارم، حالا من شرایط خودمون عرض میکنم چون تو کشورم گرفتار این داستان هستیم، نمیگه خب اولا من حالا احکام نمیخوام بگم، آقایون میگن بین دو نماز احکام رو، در یه شرایطی این طلا و نقره زکات داره، یه شرایطی، چون 9 چیز زکات داره، یکیش طلا و نقره، حالا شرایط شو باید، اگه زکات نداشته باشه اقلش خمس داره.
بله.
خب غیر از خمس و زکات، خدا تو قرآن تشر زده چند جا به کسایی که به فقرا کمک نمی کنند. میفرماید وقتی جهنمی ها رو بهشون میگن ما سلککم فی سقر، چی باعث شده شما جهنمی بشید، چند تا دلیل میارن، یکیش اینه میگن ما لم نکم من المصلین، نماز نمیخوندیم، چه یکی هم میگم ما اطعام به مسکین نمیکردیم، اطعام مسکین. چند جا تو قرآن خدا با شدت این آیه داره کنز اندوزی، طلا و نقره جمع کردن، رو هم گذاشتن. حالا اگر همین قصه باعث بشه اقتصاد یک کشور لطمه ببینه، بازار یک کشور آشفته بشه، که گناهش مضاعفه، این نکته مهمی است. خیلی خدا شدید برخورد کرده با کسانی که ذهب و فضه، حالا ذهب و چرا میگن ذهب، ذهب یعنی طلا، چون مردم میرن به طرفش، ذهب میرن به طرفش، به خاطر این میگن ذهب. فزه رو میگن فزه چون به معنای پراکنده شدنه، یعنی این آخرش از دست آدم خارج میشه، همراه خودت که نمیبری. الذین یکنزون از ذهب والفزه، کنز یعنی گنج، یعنی جمع‌آوری، یعنی هی رو هم گذاشتن، نیم کیلو شده، یک کیلو شده، 50 تا شده، 100 تا شده، هی رو هم گذاشتن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، انفاق نمی کنن. چقدر دختر تو این جامعه گیر همین مسائله، میخواد ازدواج کنه، یه انگشتر میخواد بخره، الان باید کلی پول بده، 5 تاش هم بده به میخوای چه کنی؟ میخوای چند تا مگه شما اولاد داری؟ چقدر میخوای ما البته خیلی ممنونیم، خیرین عجیبی تو جامعه داریم، ما خیرین تو جامعه داریم که بعضی هاشون این شبها در سیما اومدن صحبت کردن، یکشون میگه من اصلا هیچ، زندگی خودم بسیار ساده، اما اینقدر مدرسه، اینقدر بیمارستان. اما عزیزانی که اقدام به کنز طلا و نقره میکنید، رو هم گذاشتن، اطرافتون هم یه نگاهی بکنید، گاهی تو بستگان شما یک دختر با یکی از این سکه ها کارش راه میفته، یه جوان با یکی از اینا میتونه یه انگشتری بخره، یه خواستگاری بره. حالا این اوضاعی که الان تو کشور ما برای ارز و طلا درست شده که مقام معظم رهبری هم به طور خاص این دفعه تو پیام نوروزشون تذکر دادن. البته من بازم میگم، بنده همینجا تو همین حرم عرض کردم، من استان فارس رفتم سخنرانی شیراز، حرم حضرت احمد ابن موسی، که یه همچین صحنی هم اونجا داره، میدونی بله. شبیه همین صحنه، عین همین صحنه، یه شبستان اینطوری عین همین اونجا ساختن، من نشستم اینجا پشت تریبون، یه تابلویی هم گذاشتن، میخهایی بهش آویزون بود، میخهای ریز، گفتن هر کسی که مایل طلا و نقره بده اون موقع برای لبنان و فلسطین بیاد آویزان کنه به این تابلو. من تقریبا سخنرانیم که تمام شد برگشتم، دیگه تابلو دیده نمیشد،
پر شده بود
از علنگو و گوشواره و وسائل، تقریبا پر شده بود. شما تو سیما دیدید خانمی که سرویس تلاش رو با این گرانی بازار اومد داد برای مردم لبنان، برای گرفتاران، برای، حالا من به طور کلی عرض میکنم، نمیخوام اسم از یه منطقه خاصی، هر کجا، آقا برای ایتام، برای کمیته امداد، برای دخترانی که میخوان ازدواج کنن. ببینید خدا چقدر تون برخورد کرده. فبشرهم به عذاب علیم، اینا رو بشارت بده به عذاب علیم. مفسرین خیلی تو این آیه بحث کردن که چرا انقدر خدا تند شده، مگه اشکال داره؟ من از مال خودم طلا نقره میخرم رو هم میذارم، نمیخوام به کسی هم کمک کنم. آقا میخوام 100 تا سکه مثلا، انقدر طلا، انقدر رو هم میذارم، دوستم ندارم به کسی بدم. به چه دلیلی؟ این که نمیگه که از راه حرام، که نگفته از راه حرام، که میگه یک نزون. مفسرین ذیل این آیه این نکته رو میگن، میگن جمع‌آوری مال اشکال نداره. خود وجود مقدس امام صادق فرمود، من روایتش براتون بخونم، فرمودن خیر نیست در کسی که مال جمع نکنه، خیر نیست، لا خیر فی من لا یحب جمع المال، بالاخره دختر داره، پسر داره، آینده داره، لا یحب اما برای سه چیز، یک فرمودن یکف و بهی وجهه، آبروشو حفظ کنه، در آینده دست جلو کسی دراز نباشه، یقضی بهی دینه، قرضشو بپردازه، و یصل بهی رحمه، به فامیلش برسه. امامان ما وضع مالیشون خوب بود، همین آقا موسی بن جعفر پدر بزرگوار فاطمه معصومه اونقدر کیسه های کوچک داشت که توش پول بود، دینار بود، درهم بود، بهش میگفتن سرر، که مفرد سررس، یعنی همیان، یعنی همیان، کیسه های کوچک 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار، اما خودشون استفاده نمی‌کردن، خیلی کمک می‌کردن. مفسرین ذیل این آیه میگن این عذابی که تو این آیه اومده برای کسایی است که جمع می‌کنند اما حقوق واجبشو نمیدن، یعنی زکات، یعنی خمس. آقا وظیفه است، ولذا بعضی از روایات داره اگر کسی اقدام کنه، جمع‌آوری کنه، نگه داره، و وقتی کسی آمد به نام مسمع خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه زمینی دارم میخوام بفروشم، آقا فرمودن نفروش، نگه دار برای آینده. اینطور نبوده ائمه ما مانع بشند، خود اینها اگر نداشتن که نمیتونستن به فقرا کمک کنن. اون چیزی که بده بخله، خساست، کمک نکردنه. ببینید ثعلبه انصاری آمد پیش رسول خدا، همین سوره توبه است، در آینده بهش میرسیم، به نظرم آیه 75ش باشه، حتی امسال دیگه نمیرسیم. از حضرت تقاضا کرد ایشون دعا کنه پولدار بشه، خب پیامبرم براش دعا کرد و پولدار شد، دام، گاو، گوسفند، شتر، انقدر وضعش خوب شد که رفت خارج از مدینه قلعه زد، خیلی وضعش خوب شد. وقت جالبه وقتی اومد پیش پیغمبر اینو گفت، چون ماها خیلی همون میگیم، میگیم خدایا ما بده ما کمک میکنیم، خدایا به ما پول بده، مثلا جهیزیه میدیم به دختران نیازمند، وقتی خدا بهمون میده یادمون میره، قرآن میگه فراموش میکنیم. من جملهشو برای شما بگم، گفت لئن آتانا من فضله، اگه خدای من پول بده لنصدقن، لام داره، نون تشدید داره، یعنی حتما من به فقرا کمک میکنم، ولنکونن من الصالحین، اگر خدا به من خیلی پول بده دو تا صاد رو رعایت میکنم، صاد کلمه حرف صاد،
بله.
یکی صدقه میدم، یکی صالح میشم، هم آدم خوبی میشم، هم به مردم کمک میکنم. آقا خدا بهش داد، نه صالح شد نه صدقه داد، منکر زکات شد، مرتد شد، کافر از دنیا رفت، پولاش هم خرج مسجد ضرار شد، همش از بین رفت. پول که از شما استفاده نکنی که، پول که هر... نمی سوزه که، هزینه میشه، جای دیگه هزینه میشه، یا وارث میبره، نماز روزت هم برات نمیخونه. عرض میکنم که خمس من خودم به یکی از همین صاحبان ثروت که فوت کرده بود، به بستگانش گفتم، گفتم آقا پدر شما خمس نمیداده، میشناختمش. بله من یادم مثلا سالی چند شب ایشون برای جای کمک میکرد، مراسم هیئت یا اینا، بیایید هم خمس مالشو بدید، هم اون کمکی که به این هیئت میکرد و پدر شما دوست داشت این جلسه رو. شفاف به من گفتن میخواست خودش بده، به ما ربطی نداره، انجام نمیدن. حالا من مسائل احکامشو نمیخوام اینجا عرض کنم، اون یه بحث دیگریست که وظیفه وارثا، اما عمل نمیکنن بعدا. آقایان عزیز، خواهران گرامی، من چند تا نکته بگم قبل از اون، این داستان رو از آقامون ابا عبدالله الحسین بگم. البته خیلی از این داستان ها داریم. اومد دیدن یه مریضی تو بستر بود به نام اسامه، ایشون در حال مرگ بود. آقا دید داره گریه میکنه، فرمود گریت برای چیه؟ برای بیماریته؟ گفت نه، من که در حال مرگم گریه برای بیماری نمیکنم، گریم برای قرضه. 60,000 درهم قرض دارم، من اگر الان سرم و زمین بگذارم زن و بچم با طلبکار مواجه میشه، آبروشون میره. آقا فهمیدن من ضامن، فرستادن خونه قنبر رو، 60,000 درهم رو آوردن اش دادن. نه اینکه حالا که ما باشیم بگیم خب حالا باشه اگه مردی فکری میکنیم، نه، هنوز قبل از اینکه بمیره که این یه نفس راحتی به، خب از کجا امام حسین 60,000 درهم رو آورده؟ باغ داشتن، موقوفات داشتن، مردم کمک میکردن. ثروت داری بد نیست، پول داری بد نیست، اون این که بده بخله، خساسته. چقدر اسلام تأکید داره روی این که توصیه به کار، الکاد و علی عیاله که المجاهد فی سبیل الله، برنامه ریزی، پرهیز از اسراف. گاهی توی عروسی، توی مراسمی، عزایی اونقدر هزینه میشه که با هزینه این میشه چند تا خانواده رو راه انداخت. آقایون، خواهرا، ببینید وقتی گرفتاری مراجعه میکنه، البته اینم تو پرانتز من بگم، تکدیگری و گداپروری هم خوب نیست، تو جامعه بعضی هم عادت نکنن دستشون دراز باشه همش. نه، ما یه وظیفه‌ای به فقیر میگیم، میگیم شما قناعت کن، یه وظیفه‌ای به ثروتمند میگیم، شما کمک کن. بنده خدا باربر بود، اومد خدمت امام صادق، گفت دیگه نمیتونم بار ببرم، دستم ضعیف شده. آقا نفرمودن خب باشه برو تو خونه بنشین، از فردا ما برات پول میفرستیم. فرمود رو سرت که میتونی بار بذاری؟ من دیده بودم قدیم بار با سر میبردن، حالا شاید باشه. فرمود بار رو بذار رو سرت، دستتو بگیر کمکش، برو کار کن. اجازه نمیدادن کسی کله بر جامعه بشه، اینا جای خودش، ولی شما میدونید واقعا بعضیا تکدیگری و کله بر جامعه نیست، چند تا اولاد داره، گرانی شده، مستأجر، قرض داره. الان تو این زندان‌ها چقدر آدم‌ها، بنده گاهی میرم سر میزنم، آدم خوبیه گرفتار یک دیه ای شده، گرفتار یک چک برگشتی شده، یا نه حتی آدمایی رو آدم میبینه آدم خوبی نیست، سرقت کرده، قاچاق کرده، اومده زندان، آدم خوبی نیست، باید هم حقش بمانه تا درست بشه. اما بنده اونجا رفتم دیدم زنش با 3 تا 4 تا بچه میاد اونجا تو زندان. خب این بچه دختر 8-9 ساله چه گناهی کرده که باباش سارق یا خلافکاره؟ اون باید اصلاح بشه. دعاش نام میکنیم خدایا همه اینا رو اصلاح کن، معتادها، سارقها، قاچاقچیها، خلافکارا، که نباید بین برن که، خدایا همه اینا رو اصلاح بفرما
الهی.
اما خانوادش چی؟ زن و بچه چی؟ بله یه حقوق مختصری زندان میده. لذا توصیه اسلام اینه: 1 به کار، 2 برنامه ریزی، 3 پرهیز از اسراف، 4 حتی جمع‌آوری ثروت، 5 پرداخت حقوق واجب و انفاق و رسیدگی. ما تو قرآن خمس داریم، خمس آیه داره، زکات که خیلی آیه داره بلدید، یقیمون از صلا و یوتون از زکات، انفاق داریم، احسان داریم. آقا پدر و مادر طرف فقیر، اولاد کمکش نمیکنه، برادرش، گاهی فرزند، گاهی فامیل. چقدر تو قرآن داریم قربا قربا قربا، فامیل فامیل فامیل. و آت زل قربا به پیغمبر میگه اول بستگانت. خب اینا، من این نکته رو بگم و دیگه بحثم رو جمع کنم. وقتی کسی به آدم مراجعه میکنه، آدم پولداری، گاهی صورتشو برمیگردونه، محل نمیذاره، گاهی پشتشو میکنه، گاهی از کنار طرف رد میشه. سه جوره: پیشانی، پهلو، پشت. یه وقت یکی من مراجعه میکنه، سلامو برمیگردونم، یه وقت پشت میکنم، یه وقت از کنارش رد میشم. خدا میگه این سه عضو ما روز قیامت عذاب میکنیم. آیاشو بخونم: یوم یهما علیها فی نار جهنم. همین طلا و نقره ای که جمع کردن روز قیامت آتش میشه، حرارت میبینه. فتکوا بها، به کدوم قسمت بدن اینا میذارن؟ جباههم پیشانی، جنوبهم پهلو، ظهورهم پشت. حالا من علتشم برای شما گفتم، چون آدم در برخورد با یه گرفتار ممکنه کنارش رد بشه، میشه جنوب یعنی پهلو، ممکنه پشت بکنه میشه ظهور، ممکنه صورت برگردونه میشه جباه،
یا سرشو بندازه پایین
بیاندازه
بیمحلی
کن. هازا ما کنستم لانفسکم، میگن بیا این طلا نقره هایی که رو هم گذاشتی. فزوقو ما کنتم تکنزون. عجیب آقا این آیه، خیلی آیه تنده. مفسرین گفتن به هیچ وجه منظور از این آیه جمع‌آوری مال حلال و اینی که آدم وضع مالش خوب باشه و برای آیندهش بذاره نیست. منظور اینه کسانی که روی هم طلا و نقره میگذارن، حقوق واجب و مستحبشو نمیدن، خمسشو، اگه زکات داره زکاتشو، اگر کسانی در اطرافشون هستن کمک کنه. آقایان، خدا قول داده اگر این سکه رو دادی ده برابرش کنه. نگاه نکن، من جا ابل حسنه فله عشر و امثالها. مخصوصا تأکیدم روی این بحث طلا و نقره، چون آیه قرآن بود، من که از خودم نگفتم، گرچه امروز یه مشکلی تو جامعه از این حیث ایجاد شده، مخصوصا اینو من تأکید کردم که کسانی که توان دارن اقدام به کنز نکنن، بار از دوش مردم بردارن، تا انشالله زمینه ازدواج و فرزند آوری تو جامعه ما زیاد بشه. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب.
اللهم اخرج من قلوبنا حب الدنیا و زد فی قلوبنا محبت امیر المؤمنین. خیلی متشکرم از حضرت علی حاجی رفیع، خدا حفظتون کنه، برای ما و برای قرآن و اهل بیت علیهم السلام که خدمت بکنید. دوستان عزیز، بینندگان محترم برنامه سمت خدا، امروز صفحه 382 قرآن کریم سوره مبارکه نمل آیات 56 تا 63 تلاوت خواهد شد در برنامه. ثوابش هم باشه برای امیرالمومنین سلام الله علیه. خیلی هم متشکر از اینکه دستا رو میاریم بالا، هم بینندگان هم حضار. انشالله آمین بگیم برای اجابت دعاهایی که میفرمایند به حق امیرالمومنین.
خدایا لباس فرج بر اندام امام زمان بپوشان.
الهی آمین.
خدایا ما رو از یاران و محبین و شهدای در رکابش قرار بده.
الهی آمین.
خدایا مسلمین رو در سراسر دنیا یاری بفرما. صهیونیست ها دشمنان خار و ذلیل بگردان. کشور ما، امنیت ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا لباس عافیت بر تن بیماران بپوشان. اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا رو از این جلسه بهره مند بگردان. باز هم باران رحمتت رو در این بهار بر ما نازل بفرما تا انشاءالله از مداح اهل بیت جناب آقای زمانی بهره مند میشیم. صلوات عنایت
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على